بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در این است که در استصحاب شک و یقین فعلی معتبره یا اصل وجود یقین و شک در واقع، ولی اون که توجه به آن نداشته باشه. حضرت امام بس در نقل فرمایش حضرت امامه که میفهمند که استصحاب مانند امارات، این رویشون بهش تکیه میکنن که برای تنجیز واقع و اقامه حجت بر مکلف. بنابراین چه وقت حجیت ثابت میشه؟ وقتی که علم بیاد. همونطور که احکام واقعی تا وقتی علم به آن نیامده تنجز نداره، بنابراین وجود واقعی شی تنجز آور به هر حال نیست. بنابراین ادله استصحاب میخواد که این رو دلالت میکنن که باید شک و یقین بالفعل باشه. بنابراین در اون فرع اولی که مرحوم آخوند بیان فرمودند استصحاب جاری نمیشه، چون شک و یقین بالفعل به هر حال نبوده، شخص حدثی ازش به هر حال صادر میشه و محدث میشه قبل از نماز، از اینکه طهارت بگیره غافل میشه و نماز میخونه، بعد شک میکنه که قبل از نماز آیا طهارت پیدا کرده یا نه. قاعده فراغ رو ایشون اونجا جاری کردن مرحوم آخوند. ایشون گفت که استصحاب اینجا جریان نداره، چون به هر حال یقین و شک بالفعل نبوده، چون غفلت کرده از مقتضای شکش، حدثی به هر حال صادر شده اما غافل شده از این حدث و غافل شده از اون یقین قبلش، همینطوری وارد به نماز شده، شک بعد از نماز نسبت به قبل از نماز پیدا میکنه، بعد از نماز شکش فعلیه اما متعلق شکش مربوط به قبل از نمازه که در قبل از نماز شکی براش به هر حال حاصل نشده. بعد خب این مال استصحاب. میخواد که جریان قاعده هم اینجا مشکل داره، چون اخبار به هر قاعده فراق دلالت میکنه برای این که شک باید بعد از عمل حاصل بشه، اما این شک باید که حادث نبوده بلکه در خزانه نفس باقی بوده. خوب عبارت ها توجه بکنیم. بله، میخواد که از قبیل اعاده ما سبقه یا التفات به خلاصه آنچه که موجوده است. اینجا نماز رو باید اعاده بکنه، یا به خاطر اینکه خیلی خلاصه میکنم تکراری های فرمایش ایشون رو، همش مفید، منتها که یا به خاطر اینکه این بعد از نماز استصحاب حدث داره، به این که بگیم در حال نماز استصحاب حدث موجب اعاده است، باید که خب این حکم عقلیه، لکن از اون احکامی است که این عام است برای عام از حکم باقی و حکم ظاهری، یعنی اعاده برای اعم از حکم باقی و حکم ظاهری. حکم باقی این که واقعا میدونه که محدث بوده، حکم ظاهری نه، این استصحاب حالا شعنی حدث رو داره و طبق این فرمایش چون در خزانه نفسش دیگه به تعبیر ایشون، یا به خاطر قاعده اشتغاله که اگر بگیم استصحاب مثبت، مثبتیت استصحاب رو به هر حال قائل بشیم، این باید به هر حال اعاده بکنه. خب این استصحاب جاری نمیشه چون میخواد غافل از استصحاب، از شک و یقینه، و قاعده هم جاری نمیشه. حالا ما چیکار بکنیم اینجا؟ باید اعاده بکنه. حالا این ملاک اعاده چیه؟ باید که ملاک اعاده این است که خلاصه یا بگیم ملاک استصحابه اینجا هست، حالا اینکه خودش نیست، چون میگوید که استصحابه هست در حال نماز از موجبات اعاده است، و بگیم که این اعاده، این حکم اعاده برای عم از حکم واقعی حدث یا ظاهری حدثه. این رو هم ملاک اعاده رو این بگیم، یا بگیم قاعده اشتغال، اگر بگیم که استصحاب مثبته، خب حالا این رو ما نفهمیدیم. اگر قبول بکنیم که استصحاب مثبته، اینجا چه خلاصه حکمی داریم؟ حالا این رو فرمودن. خب بعدش وارد این میشن که ما واقعا بیایم ببینیم از اخبار استصحاب چی میفهمیم. آیا شک و یقین رو در روایات استصحاب به عنوان موضوعی ما درک میکنیم که یقین موضوعیت داره، شک موضوعیت داره؟ خب این که ما میگیم باید شک و یقین فعلی باشه به خاطر اینکه موضوعیت داره شک و یقین، ما موضوعیت رو از روایات میفهمیم. اما اگر گفتیم که نه، در استصحاب فقط کون سابق معتبره، شک لاحق که مرحوم شیخ این رو میخوان که فرموده است، یا بگیم که صرف ملازمه بین برحال ملازمه تعبدی از نایه اشاره بین کون سابق و بقایشه که صاحب کفایی این رو بیان میکنه که شارع مقدس مفاد استصحاب رو اینطوری بیان کرده که برحال ملازمه از بین کون سابق و بقای آن، چون که میفهمد که در تنبیه ثانی ایشون اینو بیان کردن که حالا در تنبیه ثانی میاد به نوعی ظاهرش یه تفاوتی با تنبیه اول داره، حالا همینجا ایشون برحال این نکته رو بیان میکنن. خب میفهمد که بنابر نظر شیخ و من نظر مرحوم صاحب کفایه شک و یقین فعلی معتبر نیست، همین که این حال و هوا، حال و هوای به حال استصحابه، همین کافی است برای اینکه ما به حال لزوم اعاده رو بگیم. یعنی میخوان بفهمن که به هر حال قاعده فراغ رو نمیتونیم جاری بکنیم، میخواد یه اشکالی به مرحوم آخون بکنن که در اینجا قاعده فراغ جاری نیست، قاعده فراغ شک بعد از نماز و ما در اینجا بنابر این مبانی بر حال به نوعی احکام استصحاب رو از جاری بدونیم. بله بله. لذا ایشون فرمود که ما از کلام مرحوم آخوند تهافت ملاحظه میکنیم. در یه جمله شک و یقین فعلی معتبره، در تنبیه دوم فرمود نه، و به هر حال چون لازمه این که بالفعل باشه این است که در موضوع استصحاب دخیل است یقین. لازمه جعل ملازمه تعبدیه بین یقین و شک این است که اکتفا به هر حال در استصحاب اکتفا به شک که در بقا میشه، بنابر خلاصه ثبوتش، اگرچه احراز نشه ثبوتش، که اونجا احراز نشده دیگه، ثبوتش احراز نشده، بگید به هر حال ملزمه تعبدیه بین یقین و شک هست که پس استصحابو داریم. خب این رو ایشون بیان میکنن، بعد خودشون این رو انتخاب میکنن حضرت امام رو دادن که ما از ادله به هر حال این رو میفهمیم که یقین در برابر شک، که شک در برابر یقینه. این روشنه. یقین به هر حال معناش امر مبرمه. اگر ما یه امر مبرمی داشتیم با یک امر غیر مبرم نقض نمیشه. خب این که تعبد شده است در زمان شک، این به خاطر این است که یقین سابقه. خب میفهمد که این معنا با موضوع بودن یقین و شک منافات نداره، چون استصحاب ناظر به ترتیب آثار واقع است و اینکه آثار واقع رو شما حفظ کن. خب چرا اینطوری میگیم؟ به نوعی ایشون بین موضوعیت یقین و شک در استصحاب و تعبد به زمان شک به اون مفاد یقین جمع کردن، به این معنا که به هر حال اینجا که یقین آمده لا تنقض الیقین و علت هم آوردن در اون صحیح اول زراده، خب این برای حفظ واقعه، این به هر حال قید تعلیلیه برای حفظ واقع. حالا کاری هم نداریم به واقع، به واقع اصابت میکنه یا نمیکنه، به این کاری نداریم. همین برای حفظ واقع برای مکلف لازمه، یا ترکیبی بین بشه بین اصابه واقع و بین واقع در موضوعیت که موضوع این باشه، یا واقع تمام موضوع باشه. فرقی نه، اینها نیست. این یقین فقط موضوع طریقیه خلاصه، یعنی بهش عنایت شده باید یقینه باشه و طریق الواقع. خب بنابراین از اون نظر که یقین به هر حال موضوعیت داره و از طرفی هم به هر حال میخواد احراز واقع رو بکنه، و اینجا چون احراز واقع نشده باید اعاده بکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم امام که در اینجا تا آخر تقریبا دو سه تا روایت دیگر صحیحه رو که میاره این رو ایشون بیان میکنن. صحیحه دوم رو هم که فرمود شک میکنه در طهارتش، حضرت فرمود که لعنک کنت علی یقین من طهارت لباس، که میفهمد که این ظهور داره در استصحاب طهارت نماز. این طهارت هم طهارت واقعی است، نه طهارت ظاهریه، چون استصحاب در طهارت ظاهریه که معنا نداره. این قبلا طهارت واقعیه داشت، حالا شک در اون داره، میگه استصحاب بکن که ازش طهارت ظاهریه استفاده میشه که بعدش تو طهارت ظاهریه داری، اما چی رو داری استصحاب میکنی؟ اون طهارت واقعیه رو، اون رو بهش یقین داشتی، این یقینه به اون واقع خورده، حالا شک داری که این یقینه به واقع هست یا نیست. میفهمن که چون به هر حال یقین وجدانی نوعا نیست برای افراد در امور. غالب ما بعد از عمل شکی به حال داریم و به حال با قاعده فراغ هم ما حکم به صحت میکنیم، بنابر به حال صحیحه اول. بنابراین میفهمن که این که یقین به وضو داریم، یقین عمدتا یقین وجدانی نیست، یقین تعبدیه. بنابراین میفهمن که ما در اینجا این یقین بهش توجه شده که تو یقین تو به شک خلاصه نقض نکن، و نوعا هم اون یقین طریقی مقصوده. یقین طریقی یعنی به متیقن، تو توجه به متیقن، به وجود متیقن دادی تعبدن. این یقین به وجود تعبدی خلاصه به متیقن رو در شک در آن نقضش نکن. در واقع میخواد بفهمند که حجت رو با لا حجت نقضش نکن. شک لا حجت، یقین حجت، و حجت بودن هم به همین معناست. نمیخواد بفهمد تو بر حال وجدانن یقین داری. خب این که مورده که به حال وجدانن بر نوعا این یقینه نیست. تعبدن میخواد بفهمد که تو یقین داشتی، این یقین تو الان هم داشته باش. بنابراین ایشون یه به حال روایت دیگه هم مثال میزنن، میخواد که از بعضی از روایات استفاده میشه که در بعضی از امارات استصحاب در اونجا جاری میشه. مثل اینکه روایت داره که شخص میتواند شهادت بده و قسم بخوره بر فوت شخصی که اموال او بر حال تقسیم بشه، با اینکه اینجا استصحاب داره نسبت به کسی که حال خبری ازش نیست، بعد از 30 سال خبرش میرسه، اینجا شک میشه که آیا به هر حال حدثی در اموالش رخ داده یا نه. اینجا میفهمن که قاضی را، شهود را مکلف میکنه به اینکه شهادت بدن به اینکه اموال برای اوه و وارثش منحصر در موجودینه. خب حال که اگر جریان استصحاب در مفاد روایات صحیح نبود، این شهادت جاری نبود. بنابراین حال که ما چون در این موارد یقین وجدانی نداریم، این رو ایشون تکیه میکنن، و این که ازت به یقین بر حال توجه کردن، لنک کنت علی یقینه، این همون یقین قبلی رو که طریق الواقع است حضرت در نظر گرفتن. خب فرمودن لا تنقض، همون یقین طریق به واقع رو نگهش دار که حجت برد. پس نتیجتاً ما در اینجا استصحاب نداریم، اما اون نتیجه استصحابو داریم. خلاصش در فرع اول وقتی که حدثی از او صادر شد و غافل شد، ایشون فرمودن که در موطن نفسش این به حال به نوعی شکه آمده. قاعده فراق اینجا جاری نیست، بلکه باید ما اینجا استصحاب بکنیم برخلاف نظر مرحوم به حال آخوند. خب فرع دوم خیلی به حال درش مشکلی نداره، چون شک قبلی بوده، استصحاب به هر حال هست و قاعده فراق جاری نیست. فرقی نمی کنه وقتی که حجیت پیدا بکنه 10 تا نماز بخونه یا 1 نماز بخونه، به اون مسئله مشکلی نداره. غرض اینه که ما به هر حال اگر قائل بشیم که این یقین و شک موضوعیت داره، اگر موضوعیت داره یعنی و شک و یقین فعلی باشه، شک و یقین فعلی هم احکام خودشو داره. خب ایشون بینابین قائل شدن این یقین موضوعیت داره، منتها موضوعیت مطلقه نداره، موضوعیت طریقی داره. این برحال یقین قبل از نماز داشته و حالتش هم حالت برحال شکه، در اون متیقنه. بنابراین به طور قطع استصحاب جاری نیست، اما به هر حال باید اعاده بکنه، یا بگیم که اون به هر حال استصحاب فی الجمله اینجا حاکمه، یا به خاطر قاعده اشتغال که اون نکته بعدی شما عرض کردیم نفهمیدی. بله عرض کردم این فرمایش ایشون همین رو میفهمن، اشتغال بنابر این که بگیم تسلیم بشیم مثبتیت استصحاب رو. بله خب این مثبتیت استصحاب نیست، این یه چیز دیگه میشه. ما اشتغال یقینی به اینکه تطهیر برداشته باشیم، این اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد ما نداریم. نه مثبتیت استصحاب این چی؟ یعنی استصحاب رو جاری بکنیم دیگه. پس اینکه استصحاب چی رو؟ استصحاب نجاست رو. اون محدثیت یقینیه، این محدثیت یقینی رو استصحاب کرده تو حال نماز. نه محدثیت، محدثیت یقینیه. پس نه استحساب داره نه مثبت استحساب. این طور میشه دیگه، حرف اینه دیگه. پس نتیجتاً ما باید اینجا حال یا قاعده فراغ رو بگیریم یا اشتغال رو. حالا قاعده فراغ اصلا میتوان جاری کرد یا نه؟ انشالله فردا. بله. صلی الله علی محمد.